مرد داد و بعد برمیگردد به ادامه اختلاف نظرهایی که در میان پنج عضو دائمی سازمان ملل، یعنی شورای امنیت سازمان ملل، همچنان وجود داره در خصوص تحریم هایی که علیه جمهوری اسلامی ایران باید اعمال بشه. فرانسوی ها به حضورت های بسیار کلانی بردن و جیبشون رو انباشته کردن، تقریبا بدون یک سرمایه گذاری حتی کم مقدار توانستن ده ها میلیارد دلار سود مفت به دست بیارن. حالا مست از این تفاول به اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران اصرار دارن. آلمان خیلی روی خوشی ندارد به دلیل اینکه هنوز امیدوار است به تواند جای خالی تولید کنندگان صنعتی غیر نظامی به خصوص در صنعت فولاد و نیروگاه‌ها رو در ایران پر بکنه، حتی در زمینه تولید خود رو با ما به توافقاتی برسن، چون می‌دانید که بعد از تحریم‌هایی که اتفاق افتاده تولید خودروهای بازرگانی مثل کامیون، تریلر، مینی‌بوس و اتوبوس‌های بین شهری در ایران با چنان مشکل و موضعی مواجه شده که تقریبا همه واردات قطعات نیم ساخته و ساخته در این حوزه و در این صنعت از اروپا سوئیچ شده به بازار کشور چین و به نظر میرسه حداقل سالی 2 میلیارد دلار از این منظر و از این در واقع کانال سود آید کشور جمهوری خلق چین میشه که از کیسه آلمان و سوئد در واقع اینها خارج شده و دست اونها رفته. این موضوع میتواند بحث تحریم علیه ایران رو بسیار دشوارتر از اونی که به نظر امریکایی ها میرسید بکنه، به دلیل اینکه چین ها قرارداد بزرگ دیگری با ارزش بیش از 10 میلیارد دلار درباره سرمایه‌گذاری در زمینه سرمایه‌گذاری در فارس جنوبی امضا کردن با ایران و به این ترتیب به نظر میرسه که چین در یکی دو سال آینده در صورتی که این تحریم ها بخواهد ادامه پیدا بکنه با یک اختلاف بسیار بسیار زیاد نسبت به همه کشورهای جهان به بزرگترین و در واقع تنها طرف تجاری و صنعتی ایران در جهان تبدیل میشه، به نحوی که رقابت با او بسیار برای ایران دشوار خواهد بود و برای اروپایی ها و آمریکا دشوار خواهد بود. ضمن اینکه یادمون باشه که چینی ها به بازار ایران احتیاج دارن، چون بازار ایران یک استعداد به ذاته برای صدور کالا هم داره. یعنی اگر چینی ها این درک درست رو داشته باشن که ما از نظر جغرافیایی اقتصادی که ارزشی در و چه جایگاهی در منطقه داریم و سرمایه گذاری و همکاری های دقیق و مستمر فایده و پایداری در ایران بکنن، بازار کشورهای مثل افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، حتی تاجیکستان و قزاقستان رو هم علاوه بر عراق در دست میتونن بگیرن. این چیزیست که هم ایران بهش احتیاج داره و هم اینها بازارهایی هستن که بسیار دور از دسترس جمهوری خلق چین قرار دارن. صدای منو دارید؟
بله.
صدا که قطع نشد؟
نه نه، خوشبختانه صدا خوبتر هم شده، صدا بهتر شده. بفرمایید.
مطلب بعد مربوط است به یک سؤالی که یکی از عزیزان پرسیده در خصوص اینکه سناریوی آینده آمریکا و اروپا در وضعیت فعلی برای رفتار با جمهوری اسلامی ایران چه خواهد بود.
بله،
اولین بخش جواب من است که اصولا بنده نه اعتقادی به رمالی و جنگیری و آینه دینی دارم و نه اهل تفعول و استخاره و رمل و سلادم و اساسا در جهانی که مناسبات کشورها اونچنان پیچیده شده و تحرکات مختلفی که صورت میگیره آشکار و پنهان با چنان قوت و تنبوی همراهه که کوچکترین تصمیمات بعد از صدها هزار ساعت مشاوره از کشورهای بزرگ صورت میگیره و عموما هم نتایج این تصمیمات حتی برای خود تصمیم گیرندگان خیلی قابل پیش بینی نیست، مثل نتیجه حمله آمریکا به عراق. من گمان نمی کنم که بنده که حالا یک شاگرد کوچک اساتید بیشتر نیستم، حتی اساتید بزرگوار و مطلع و خبره و مجرب دیگری که در این حوزه هستن و حقیم است که از اونها این سوال پرسیده بشه، اونها هم جرأت بکنن به سادگی و با ذهن قاطع بگویند که امریکا و اروپا در رابطه با جمهوری اسلامی ایران دقیقاً چه خواهند کرد. کما اینکه من اصلا انتظار نداشتم امریکایی‌ها اینقدر مسامحه بکنن که به سوخت هسته‌ای به داخل نیروگاه هم بشه. این بسیار پیروزی بزرگیه در دولت آقای احمدی نژاد و یک شکست استراتژیکه برای آمریکا به دنبال اون همه تهدیداتی که علیه کشور ما داشت، در خصوص اینکه ورود ایران به حوزه کشورهای دارای تکنولوژی هسته‌ای یک تهدید بالقوه هستش برای امنیت جهانی، این مغایرت داره. مگر اینکه اینطور فرض کنیم که امریکایی‌ها عمدن اجازه دادن این کار صورت بگیره تا برای حمله به سایر اهداف یا حملات وسیع‌تری در سایر نقاط بهانه داشته باشن و مثلا با سویش کردن فشارهاشون روی برنامه موشکی ایران و یا سایت هایی که اونها رو مشکوک اعلام میکنن که روی در اونجاها داره روی سلاح هسته‌ای کار میشه، بخواهند هم از فشار منطقی جمهوری اسلامی در دفاع از پروژه تولید انرژی برق هسته‌ای فرار بکنن و هم بتوانند در اون حوزه حرفاشون مستقیم بزنن و بگن که ما با اصطلاحی مخالفت اصولی نداشتیم به خاطر این تهدیدات و این تهدیدات در جای خودش باقیه. نکته بعد این
است که جناب معتمدی یک نکته را در نظر باید داشته باشیم که این ارسال سوخت اتمی میتونه با توافق بین آمریکا و روسیه انجام شده باشه و نکته دیگر همینی که به قول خودتون آقای احمدی نژاد به عربستان سعودی زیاد میرن میان، تازگی ها سفرشون امتیاز شده و معلومه که عربستان هم به کدوم سیاست ها تمایل داره. و بعد هم نکته مهمتر از همه به باور ما اینه که این هشدارها و اعلام خطرهای نیروهای استقلال طلب و آزادی خواه و برابری خواه در افشای این خطرات و این برنامه هایی که در پیش بود نمیتونست بی اثر باشه، به ناچار هم مجبور میشن که تاکتیک ها و روش هاشون رو عوض کنن. یعنی هوشیاری ملت، اخی ملت متوجه میشن یه ملت آگاه شده چی بر سرش خواهد آمد، مجبور میشن که تاکتیک ها رو عوض کنن، چون اینا سعی میکنن در بیخبری این کار رو انجام بدن، همچنان که حاکمیت در ایران میکنه و همینطور که این آقایون در این بر میکنن.
برای همینطور که فرمودین این نکته قطعا وجود داره، ضمن اینکه یادمون هم باشه که به دنبال در واقع تنبلی و کاهلی اپوزیسیون در بروز و تظاهر یک نمایش سیاسی قدرتمند علیه لجام گسیختگی و قانون شکنی ها و گردنکشی ها و خودسری های دولت آقای احمدی نژاد هم در حوزه حقوق بشر در داخل کشور و هم در ارتباط با مسائل بین المللی، امریکایی ها به اعتقاد من به این نتیجه رسیدن که ریسمان اپوزیسیونی که اونها بهش دارن دلیل بسته بودن چندان مستحکم نیست که بتوانن انتظار داشته باشن مثل دولت افغانستان یک دولت آلترناتیوی رو در آستین داشته باشن تا بعد از حمله به طالبان بتونن اون رو از سر کار بیارن. همه اینها گذشته، همونطور که شما اشاره کردین، اطلاع آگاهی های عمومی در ایران که به صورت سویچ کردن افکار عمومی و فعالیت های سیاسی در داخل کشور ما از حوزه های مورد نظر آمریکا به حوزه های مورد نظر مردم ایران اتفاق افتاد، نشون داد که ملت ایران انقدر غافل از واقعیات نیستن و اینقدر هوشیار هستن که بفهمن هیچ قدرت خارجی برای اونها دلسوزی نمی کنه و دعوا بر سر چیز دیگری. برای همین هم که میبینید در یکی دو سال گذشته بیش از اونی که علیه دولت آقای احمدی نژاد و حاکمیت جمهوری اسلامی در ارتباط با انرژی هسته‌ای ما شاهد تحرکات باشیم و اعتراضات باشیم، می‌بینیم که اعتراضات و تحرکات فعالان سیاسی و مدافع حقوق بشر و آزادی آقای مدنی در حوزه برابری‌ها و حقوق مدنی و حقوق صنفی کارگران هست، حقوق زنان و کودکان هست، مخالفت با قانون شکنی ها و رفتارهای ضد اجتماعی هست. یعنی مردم ما نشان دادن که برخلاف اونی که امریکایی ها خیال میکنن، نه فقط نیازی به این ندارن که کسی مبصر کلاس اونها باشه و به اونها بگوید که چه بگوین و چه نگوین، بلکه این بیگانگان هستن که اگر به دنبال یافتن یک راهی برای گفتگو و در واقع همدلی و همراهی و نزدیک شدن به ملت ایران هستن، باید به دست و دهان ملت ما نگاه بکنن، نه اینکه به ما حکم بکنن که به اونها نگاه کنیم ببینیم اونها از چه چیزی خوششون میاد تا همونو بگیم، تا آمریکایی ها بگذارن به حساب اینکه خب پس میشود با ملت ایران به یک تفاهمی رسید.
بله، در واقع متوجه شدم که ملت ایران همون یک مشت مزدوری نیستن که دوربر اینا جمع شدن و به دریوزگی به خدمتشون شرفیار شدن، با گرفتن مقداری مواجب سعی میکنن وطن فروشی کنن. و باز هم نکته قابل تاکید و بسیار مهم، نقش نیروهای استقلال طلب و آزادی خواه نیروهای ملی بود که با پایداری و هوشیاری و با این پیام رسانی به جامعه و اینکه بدون وقفه و بدون اینکه لحظه کوتاهیان تونستند این مسئله رو به جامعه به خوبی منتقل کنند. و اینجاست که وقتی مردم خودشون بپاخیزند بدونن چگونه میخواهند سرنوشت خودشون رو به دست بیارن، قطعا هیچ نیروی هیچ قدرتی قادر نخواهد بود که مردم رو از این حرکت باز داره.
بله، و دروی امریکایی ها و اروپایی ها رو ما در اینجا میبینیم که علارغم که الان زندان های ما دوباره از جوان های ما و از فعالان سیاسی که در حوزه حقوق مدنی و که در حوزه حقوق صنفی مثل نمایندگان کارگران و همینطور نمایندگان جامعه زنان و همینطور دانشجویان هم باشی شده، شرایط زندان ها دوباره خراب شده، ما کمتر واکنش مقتدرانه و از طرف اروپایی ها و آمریکایی در دفاع از ملت ایران میبینیم. و این موضوع نشان میده که اونها فقط در اون شرایط و با اون شرایطی که خودشون میخوان اگر تحرکی در کشور صورت بگیره و بعد قربانیانی داشته باشه صداشون رو به اعتراض بلند میکنن، بعد افراد دستگیر شده، شکنجه شده یا به قتل رسیده حمایت میکنن. نمونه واضح اون رو ما در این میبینیم که امروز معلمین ما که یک نقش بسیار کلیدی در تعیین سرنوشت یک ملت دارن، مثلا ملت ما با سخت‌ترین شرایط معیشتی روبرو هستن، و با اینکه امریکایی‌ها لابی بسیار قدرتمندی در یونسکو و در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل دارن، کوچکترین فعالیت قابل توجهی علیه دستگاه قضایی ایران در رفتارهای سرکوبگرانه علیه جامعه معلمین از خودش نشون نمیده، یا در مورد کارگرانی که شغلهاشون رو از دست دادن، حقوق نگرفتن، یا در مجموع میشود گفت از امنیت حرفه‌ای حداقل برخوردار نیستن، کما اینکه هم از حقوق امنیت حرفه‌ای برخوردار نیستن هم از امنیت حقوق مدنی و حتی جانیشون. ولی امریکایی ها و اروپایی کمتر به این موضوع اشاره میکنن، و اگر تحرکی هم مختصرا دیده میشه در خصوصا اروپا مربوط به تشکلهای چپ و مارکسیستی میشه که به طور سنتی پایگاه خودشون رو طبقات زحمتکش و نیروی کار کشورهای دیگه میدونن. در نهایت هم اونها کار زیادی از پیش نمیتونن ببرن، چون در شرایطی که سلطه امپریالیزم لیبرال در جهان حاکم شده، اونا حتی در داخل کشورهای خودشون با مشکلات اساسی مواجه هستند. مثلا ما در فرانسه ندیدیم به حزب کمونیست و تشکل‌های صنفی فرانسوی در حمایت از کارگرانی که مورد ضرب و شتم قرار گرفتن زندان افتادن و همینطور میلیون صدها هزار کارگری که شغلشون رو به خاطر سیاست‌های نادرست و ویرانگر دولت احمدی نژاد از دست دادن، ندیدیم اونها در اونجا بتونن تحرکی بکنن یا به دولت فرانسه فشاری بیارن. نکته آخر که با اون بحث خبرها و تحلیل‌ها رو تمام می‌کنی و به یک سوال دیگه جواب می‌دیم، مربوط است به این که اساساً آیا دولت آقای احمدی نژاد برای رفتارهای خودش دارای یک پایگاه و شالوده اعتقادی به مفهوم علمیش هست یا نیست، ما دچار تردیدهای اساسی هستیم. برای مثال آقای هاشمی رفسنجانی کسی که سعی میکند مناسبات و روابط عقب مانده اقتصادی و اجتماعی موجود کشور رو که منبعث از پایگاه بازار هست به سطحی بکشونه که شرکت های چند ملیتی و شرکت های بازرگانی نقش دلال های بازار رو ایفا بکنن و به اصطلاح اون رو مدرنیزه بکنه. در این راستا این دلالی به دلالی صنعتی وقتی که تبدیل میشه، ما صنعت مونتاژ رو میبینیم. یعنی بعضی ها رو من میبینم متاسفانه از آقای هاشمی به عنوان آدمی که یک فرد تکنوکرات و صنعت آفرین هست، به قول فرنگی اینداستریالیست هست، یاد میکنن، در حالی که هاشمی همون دلاله. هاشمی هم روی دیگر سکه ایست آقای اسکرولادی. اسکرولادی دنبال مناسبات دلالی شکر رو نمیدونم پنبه و روغن نباتی و قطعات پیش ساخته و نفت و گازه، در حالی که آقای هاشمی این روابط دلالیش مثلا به این شکل هستش که بعضی از صنایع که در کشورهای دیگه الان توجیه نداره مثل صنعت پتروشیمی، اینها رو بیاره در کشور برای اینکه پایگاه اقتصادی درست کنه. برای نمونه بعد از قطعنامه در حدود سال 1371 قرارداد بسیار بزرگ و مهمی میان دولت آقای هاشمی و یک گروه صنعتی بسته شد، گروه صنعتی عرب که در بندرعباس یک مجتمع آلومینیوم به نام المهدی تأسیس کنند. مبادر هنگفت میان سپرست مدیران اونها و واسطه هاشون در حد چند ده میلیون دلار رشوه هم مبادله شد و کارسازی شد. نهایتاً این پروژه با هزینه بیش از 2.5 برابر به اولیش راه اندازی شد، اما حتی نتونست یک سال سر کار برونه و سرمایه گذار خارجی که عرب بود از این در واقع شرکت چند ملیتی مشارکت چند ملیتی خارج شد و پولش رو برداشت و دردست. بعد از او هم آقای خاتمی نتوانست و آقای احمدی نژاد هم تیر خبرات زد به جمجمه این ریاست، چون هیچ کدوم نتونستن حتی در حوزه نفت و گاز سرمایه گذار واقعی پای کار بیارن. پترو شیمی که با سرمایه گذاری کشورهای دیگه در دوران هاشمی راه اندازی شد، فقط تا اونجایی سرعت پیشرفت داشت سرمایه های ملی ما رو درگیر میکرد و سوددهی فراوان داشت برای طرف خارجی از بابت آبرگشت که تکنولوژی و تجربه کارش بود و اونها هم این تجربه و تکنولوژی رو در شرایطی در اختیار ما قرار دادن. شما مثلا میبینید امروز علی ظاهر ما میتونیم سطوهای 4-5 هزار تونی بسازیم در صنایع کشتی و دریایی ایران یا صدرا، بعد اون رو حمل بکنیم تا توی خلیج فارس و روی پایه های مخصوصش نصفیم یک تکنولوژی بسیار پیشرفته که اگر به طور واقعی در کشور ما وجود داشت، ما باید با سربلندی تمام میگفتیم که پیروزی ملت ما در این حوزه بوده، نه در نیروگاه هسته‌ای یا در ساخت موشک میان برد زمین به زمین. اما واقعیت این است که اینطور نیست. این سکوها عملیات فلزکاریشون که عمدتا فلزاتش هم از خارج خریداری میشه و به ایران آورده میشه توسط ما انجام میشه، یعنی برش به اصطلاح قطعات عملیات جوشکاری که بیشتر مستلزم صرف مواد هنگفتی پول برای خرید این مواد اولیه نیم ساخته هست و بعد سرمایه گذاری برای عملیات برش من بر اساس نقشه ها به اصطلاح خیلی دقیق و کارهای جوشکاری یعنی منطقه یا نیروی کار انسانی. اما همین سرکو وقتی که ساخته میشه اینسترومنت یا آلات دقیق و یا تجهیزاتی که در داخل اون از شیرها و کنترل ولوها گرفته تا سنسورهای مختلف و تجهیزات الکترونیکی دیگری و الکتریکی در اون همه اینها باید از خارج وارد بشه.
بله.
این مثل این است که فرض بفرمایید یک قطار رو فلزکاریاش رو ما انجام میدیم، موتور و سیستم فرمانش رو ما مجبور هستیم که از یک کشور خارجی بیاریم. همین که ما میتونیم بدنش رو بسازیم خودش تکنولوژی با ارزشیه، اما ما سازنده قطار نیستیم، چون موتور و سیستم کنترل و هدایت و انتقال نیروش و سیستم های الکترونیکی همه رو مجبوریم از خارج بیاریم. اگر اونها رو به هر دلیلی نتونیم بخریم و وارد بکنیم، اون که ساختیم فقط یک وسیله نقلیه است که قابلیت استفاده نداره و کار ما در حد آهنگری، عملیات آهنگری و فلزکاری بوده. در زمان آقای هاشمی مبالغ هنگفتی از سرمایه ملی ما صرف این چنین صنایعی شد. امروز شما میبینید پتروشیمی ما ضرر میده، آمار ارقامی که دولت منتشر میکنه دروغه. ما در بسیاری از مواقع کالاهای در واقع پتروشیمی ما، اون مواد نیم ساخته ما از چنان کیفیتی برخوردار نیستن که بتونیم اونها رو به بازارهای جهانی صادر بکنیم و مثلا برای جمهوری خلق چین حتی رقیب باشیم، چه برسد برای کشوری مثل آلمان یا امریکا.
نه.
به دلیل اون کیفیت پایینی که دارن. پس اینها رو به داخل بازار داخلی تزریق میکنن. در بازار داخلی هم چون مناسبات دلالی این است که شما مرتب آمار ارقام میبینید که مثلا فرض بفرمایید که مواد اولیه برای تولید پلیمرها یا مواد پلاستیکی با قیمت کمی دولت اینها رو میفروشه تا خط تولیدش فعال بشه و بعد یک عده به ظاهر صاحب صنعت و کارخونه اینها رو به قیمت گرانتر به کشورهای پاکستان، ترکیه و حتی افغانستان یا عراق اینها رو میفروشن. یعنی باز این کارخونه دار نقش دلال رو داره، نمیتونه اون رو تبدیل به کالایی بکنه که بتونه صادر بکنه. من خودم در کشور کوچک قبرس به چشم خودم دیدم در اونجا که صنعت واقعی چیه. در کارگاهاشون اینها همین مواد اولیه پلاستیکی رو وارد میکردن و ظروف دستبندی روغن و روان کننده ها رو برای شرکت های معروف مثلا کاسترول یا شل یا تکساکو، اگزان و امثال هم می ساختن و اونها این ظروف رو تازه از قدرت هم می کردن مثلا به کشوری مثل عربستان تا اونها رو پر از مواد به اصطلاح تولیدات نفتی بکنن. خب ببینید اون سند در اونجا سند واقعیه که این سوددهی رو داره. اون وقت ما خودمون تولید کننده اون ماده اولیه هستیم، این کارخونه رو هم داریم، این دستگاه تزریق رو هم داریم که بعضا بخشی از قطعاتش در ایران ساخته میشه. اما حتی در زمینه ظروف پلاستیک و ظروف بسته‌بندی صنعتی نمیتونیم با کشورهای دیگه رقابت بکنیم. اگر ما این رو بخوایم ادامه بدیم یک بحث بسیار طولانیه. فقط من با این جمله تمام بکنم که اینا 1500 درصد سمن به یک کشور آمریکای لاتین ظاهرا کلمبیا با قیمت بسیار پایین فروختن. اولین پاسیش که هم شد اونجا اونا اعلام کردن دیگه رایه رو نفرستی به همون ظاهرا 150 دستگاهی که دسته در پارکینگ مونده، چون اونقدر استانداردهای حمل و نقل در کشورهای دیگه حتی در این کشوری مثل کشور کلمبیا و ونزوئلا اینها من تذیر دارم که کدوم جدید کشور بوده، به هر صورت با جامعه ما فاصله داره که سمند رو که این آقایون به عنوان افتخار ملی توی بوق کردن نپذیرفتن ولو با اون قیمت بسیار پایین. خب شما میتوانید از اینجا متوجه بشید که تا چه اندازه همه چیز اقتصاد ما باسمه‌ای و در واقع واقعی هستش و تا چه اندازه ما تاوانهای بسیار سنگینی رو باید برای این صحنه‌سازی ها و این عوام فریبی های مثلا اقتصادی و علمی و صنعتی که خیلی هم عوامل و عناصر طرفدار این گروه های مختلف قدرت و مافیای قدرت مورد در کشور ما تبدیل کنن، ما باید تاوان براش بپردازیم.
خیلی سپاسگزارم جناب معتمدی و باشم در پایان با تأکید بر این مطلب که خود ما ایرانی ها هستیم که میتونیم سرنوشتمون رو در دست بگیریم، دیگران اگر بخوان برای ما کاری بکنند حتما بها و هزینه‌اش رو پیش پیش یا میخوان یا بعدن هم خواهم گرفت و مطمئنن کسی برای ایران عزیز ما دموکراسی و مردم سالاری نخواهد خواست، چه حاکمین سرکوبگر و چه بیگانگان که بارها هم نشون دادن در سه کودتای 1299، یکی 28 مرداد و یکی هم سال 1360. در حال این مردم ایران هستند که حق تعیین سرنوشت خودشون رو دارن و نباید از هیچ دولت بیگانه‌ای توقع کمک داشته باشیم، ولی با تلاش و با کوشش خودمون و با اطلاع رسانی، اون هم اطلاع رسانی صحیح به مردم جهان، میتونیم از حمایت افکار عمومی جهان و مردم جهان برخوردار باشیم. خسته نباشید جناب معتمدی، مجددا سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید و به امید روزی که در ایرانی آباد و آزاد و مستقل همه هموطنان بدور از این همه تنش و بحران و کجروی ها با صلح و دوستی و برابری زندگی کنند و ایرانی بایسته رو بنیان نهند. من تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی می کنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من سپاسگزارم از حوصله شما و شنوندگان و همه رو به یزدان بزرگ ایران آفرین می کنم.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دانش معتمدی در تهران درباره گزارشی دیگر از مجله رادیویی شب‌آهنگ، نماز عید قربان به پیشنمازی هاشمی رفسنجانی، نشست جامعه اسلامی زنان در منزل زنده‌یاد طالبانی با نام ایران از منظر دیگران، سفر احمدی نژاد و بعضی از وزرای ایشان به مکه، حمایت زاید الوصف و غیر منطقی از احمدی نژاد توسط رهبری مجلس و ارکانهای دولتی، مسئله حمل سوخت اتمی بوشهر و انتقال آن به مرکز اتمی بوشهر، بهانه های آمریکا درباره ساخت بمب اتمی تا سال 2003، انتقال بازار واردات ایران از اروپا به چین، وضعیت حقوق بشر در ایران، اهداف بیگانگان و بهره بردن از این شرایط، دلالی صنعت مونتاژ و توقف کشور وارد کننده سمند از صادرات این خودرو و همینطور شرایط بحرانی امروز ایران توجه می‌فرمایید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.